سلام و به برنامه ساعت 3 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. بیشترین قسمت این ساعت در نیمه دوم به برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و در جستجوی انصاف اختصاص یافته که تا لحظات دیگر خواهید شنید. امروز سید سمیع عباس مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است و تا لحظات دیگر به تفصیل در مورد اینها به شما خواهد گفت که بعد از حمله هوایی مرگبار بر یک کاروان کمک‌های بشردوستانه در شهر حلب، سازمان ملل متحد ارسال کاروان‌های کمک های بشری را به سوریه متوقف ساخته است و ایران یک متخصص لبنانی تکنولوژی معلوماتی را به 10 سال حبس محکوم کرده است. برمیگردیم با اینها و بیشتر از اینها، اما اکنون در این قسمت از برنامه تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از نظیفه محبوبی میشنویم.
سرخط خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورت نیاز حاضر است برای تکمیل شدن تحقیقات در مورد احمد خان رحمی مظنون حمله اخیر در امریکا با آن کشور همکاری کند. مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندز از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای زیر نام حمله 4 عملیات شفق در ولایت های زون شمال خبر میدهند. در نتیجه حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کوت ننگرهار 33 عضو گروه داعش کشته شدند. تفصیل خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورت نیاز حاضر است برای تکمیل شدن تحقیقات در مورد احمد خان رحمی مظنون حمله اخیر در امریکا با آن کشور همکاری کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون روشن نیست که احمد خان رحمی با کدام گروه تروریستی همکار بوده است یا نه.
با شدت این حمله را محکوم میکنیم. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که فاز مظنون یک شهروند ایالات متحده است و ممکن است در افغانستان برای مدت طولانی زندگی نکرده باشد. اما در صورت نیاز ما هر چیزی که تحقیقات را کمک کند انجام خواهیم داد.
پلیس احمد خان رحمی امریکایی افغانی الاصل را به اتهام دست داشتن در حملات بمی در ایالات نیویورک و نیوجرسی بازداشت کرده است. به گفته پلیس نیویورک، در نتیجه انفجار که شب شنبه در منطقه چلسی نیویورک رخ داد، 29 تن زخم برداشتند. مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندز از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای زیر نام مرحله 4 عملیات شفق در ولایت‌های زون شمال شرق خبر می‌دهند. سید قربان مصوی، رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در ولایت کندز می‌گوید که ضربات هوایی این عملیات عصر روز گذشته در ولسوالی دشت ارچی کندز بر موازی طالبان مسلح آغاز شد که در نتیجه آن 22 تن از طالبان مسلح کشته شدند. این مقام محلی کندز تأکید می‌ورزد تا هنگامی که این ولایت به گونه کامل از حضور مخالفان پاکسازی نشود، عملیات‌های نظامی در آن ادامه خواهد یافت. به گفته او، عملیات شفق پس از 4 ماه دوباره در کندز آغاز شده و به دیگر ولایات ادامه خواهد یافت. و در نتیجه حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کوت ننگرهار 33 عضو گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی این حملات را شب گذشته در ولسوالی کوت انجام دادند. خوگیانی میگوید در این عملیات مقدار زیادی از تجهیزات این گروه نیز نابود شده است. کوت یکی از ولسوالی‌های نسبتاً ناآرام ولایت ننگرهار است و گروه داعش نیز در این ولسوالی فعالیت دارد. این بود خبرهای افغانستان در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمیع عباس. همراه باشید.
بعد از حمله هوایی کشنده بر یک کاروان کمک‌های بشری در شهر شمالی سوریه حلب، سازمان ملل متحد ارسال کاروان‌های کمک‌های بشری را به اینجا متوقف ساخته است. سخنگوی اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یانس لرکر امروز اظهار داشت توقف موقتی کاروان‌های مواد کمکی تا ارزیابی بعدی وضعیت امنیتی در اینجا ادامه خواهد داشت. این معلوم نیست که طیاره‌های کدام کشور این کاروان را مورد حمله قرار داده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف میگوید معلومات در مورد حمله هوایی را بررسی می کنند و سخن گفتن در مورد مسئولیان اکنون قبل از وقت می باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی اظهار داشت واشنگتن از این حمله خشمگین می باشد و موضوع را مستقیما با روسیه که یگانه متحد رژیم بشار الاسد می باشد مطرح می کند. روسیه می گوید قوای حکومت سوریه به حمایت قوای هوایی روسیه حملات شورشیان را در منطقه شمالی شهر بزرگ سوریه حلب به عقب زدند. به گفته وزارت دفاع روسیه در حمله امروزه 40 شورشی کشته و بسیار وسایط و سلاح های آنها تخریب گردیده است. روز 19 سپتامبر اردوی سوریه آتش بس یک هفته ای را به کمک امریکا و روسیه اعلان نمود. روسیه می گوید این مفهوم ندارد که اردوی سوریه یک جانبه آتش بس را رعایت نماید در حالی که شورشیان به حملات خود ادامه می دهند.
تشکر از شما سیستمه عباس. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را پیشکش کرد. شما رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست کاملتر گزارش های ما در جریان این ساعت. حکومت افغانستان میگوید برای تکمیل شدن تحقیقات در مورد فرد مظنون در ایالات متحده آمریکا آماده همکاری است.
ما به شدت این حمله را محکوم میکنیم. اما در صورت نیاز ما هر چیزی که فقط را تهمت کند انجام خواهیم داد.
در پهلوی این گزارش جالب داریم از هرات.
در مجموع در ولایت هرات مردم علاقمندی زیاد به کشت مواد مخدر ندارند، صرف در چند ولسوالی محدود، و الا اداره محلی در حد نیست که بتانه جلوی از کشت را بگیره.
همچنان در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان میگوید برای تکمیل شدن تحقیقات در مورد احمد خان رحمی، فردی که مظنون به حمله در امریکاست، آماده همکاری با ایالات متحده است. دواخان مینپال، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری، امروز گفت که هنوز روشن نیست که این فرد با کدام گروه تروریستی همکار بوده است. در همین حال شمار از تحلیلگران میگویند که هراس افغانی همه کشورها را متاثر ساخته و باید امریکا بر مبارزه جدی با این پدیده و حامیان آن تلاش کند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی موضوع را از نزدیک دنبال کرده، در این گزارش یک جا با هم میشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این کشور حاضر است در مورد احمد خان رحمی، آمریکایی افغانی الاصل که مظنون حمله در نیویورک و نیوجرسی خوانده شده، تحقیق کند. دواخان مینپال، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه در مورد این پرسش رادیو آزادی که آیا احمد خان رحمی با گروه های تروریستی دست داشته، گفت که پس از تحقیقات این موضوع روشن خواهد شد.
اطلاعات اولیه نشان میدهد که فرد مظنون یک شهروند ایالات متحده است و ممکن است در افغانستان برای مدت طولانی زندگی نکرده باشد. اما در صورت نیاز ما هر چیزی که تحقیقات را تهمت کند انجام خواهیم داد.
احمد خان رحمی در سال 1988 میلادی در افغانستان متولد شده و سپس با خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده است. او مظنون حمله بمی در ایالت نیویورک و نیوجرسی امریکاست و روز دوشنبه پس از درگیری با پلیس آن کشور در حالت زخمی بازداشت شده است. در انفجار در منطقه چلسی نیویورک 29 تن زخمی شدند، اما در انفجار دیگر به کس آسیب نرسیده است. برخی گزارش ها به نقل از اقارب این مظنون می رساند که وی در سالهای گذشته به افغانستان هم رفته بود. این رویداد نخست نیست که سوی یک آمریکایی افغانی الاصل در آمریکا صورت می‌گیرد. در ماه جولای سال روان میلادی، عمر متین نیز بالای یک کلوپ همجنسگرایان در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا حمله کرد که در نتیجه 50 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. پس از این حملات، شهروندان افغان که در آمریکا زندگی می‌کنند از احتمال تغییر وضعیت و رفتار آمریکایی‌ها نگران هستند. باشنده های کابل نیز میگن که این رویداد سبب صدمه اعتبار افغان ها در سطح جهان می شود.
شازمان هشمیستیم، به سطح افغانستان ما، به فرهنگ ما، به کلتور ما، به معاننات ما صدمه می رنه.
اسم من زبر احمد عطایی، بعضی محدودیت های شاید سر افغان های ما که در امریکا زندگی می کنن یا اونایی که نو می خواهیم ماجر شدن اونجا دیگه خواه مخواه بعضی تاثیرات می کنن.
اما روح الله امین، تحلیلگر افغان و فردی که مدت در امریکا زندگی کرده، میگوید که موجودیت بنیادگرایی در امریکا سبب شده تا این چنین رویدادها واقع شود.
شکست کلانتر برای جامعه خود امریکاست که کسایی که در اونجا کلان میشن، برای زونا پروسای تربیتی، پروسای ادغام، پروسه های شهروندی و گونه ای نیست که اونا را با فرهنگ امریکا حداقل عجین بسازه و هنوز هم اونا تفکرهای رادیکال در اونجا وجود داره.
به گفته ای وی، این رویداد هیچ تأثیر بالای روابط دو کشور و پروسه مهاجرت ندارد. آقای امین تاکید دارد که حکومت افغانستان باید امریکا را قناعت بدهد که بنیادگرایی و تروریسم همه جهان را متضرر می سازد و در این راستا باید بالای مراکز و حامیان تروریستان فشارهای بیشتر را وارد کند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شنیدید که حکومت افغانستان میگوید برای تکمیل شدن تحقیقات در مورد احمد خان رحمی، فردی که مظنون به حمله در امریکا است، آماده همکاری با ایالات متحده است. در جریان هستید که این شهروند آمریکایی افغان الاصل در آمریکا در ارتباط به انفجار شنبه در نیویورک بازداشت شده است. پلیس احمد خان رحمی 28 ساله را پس از یک درگیری بازداشت کرده است. من در این مورد با منیژه نادری، رئیس سازمان زنان برای زنان افغان در نیویورک گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا چیز بیشتر در مورد این شخص می داند؟
نه خیر، ما خود ما نمیشناسیم نفرهایی که در کمیونیتی هست، اگه هیچ کسی نفر نمیشناسیم.
خودتان وقت این خبر شنیدید، شما چه احساس داشتید به عنوان یک شهروند آمریکایی؟
احساس بسیار خراب، از خاطر که افغانا، یعنی ما توقع نداریم که افغانا یک فکر داشته باشن یا تا مزرگیری را بخواین کنن. چیزای نو است که ما میبینیم که افغان ها در کارهای تروریسم دست مندازن، کارها رو میکنن. بسیار جگرخون شده.
چقدر میتونه تأثیر گذار باشه این بالای زندگی روزمره شما رو زندگی جامعه افغان ها در نیویورک به نظر شما؟
خدا کنه که تأثیر گذار تأثیر نداشته باشه، از خاطر که افغان ها در نیویورک زندگی میکنن، مردم های خوب هستن، در کار وظیفه خود مصروف هستن، در فامیل خود مصروف هستن، اتکارا را حتی فکرشون نمی کنن که کنن دیگه. خدا کنه که از خاطر یک نفر یا دو نفر کل مردم افغان که در نیویورک زندگی میکنن، که تقریبا 30,000 نفر از کلشون، از خاطر یک نفر بدنام نشن.
اگر تصویر بکنین در محل و منطقه که شما هستین یا در کل، چقدر تغییر کرده وضعیت امنیتی و تدابیر امنیتی؟
وضعیت امنیتی تغییر نکرده، مردم یعنی تارگت نیستن. پلیس در نیویورک بسیار فعال هستن، کمک میکنن، اگر کل وقت کمک کار داشته باشه کسی تیز کرمی آیا، یعنی هستن میخواین کمک کنن. و دفتر ما در کوینز نیویورک هست، تقریبا یک بلاک واری از پیش پولیس تیشن دور هستیم. اگر کنم مشکل باشه برشان زنگ میزنیم و میاین تیز کرده کمک میکنن.
گفتگوی شنیدید با منیژه نادری، رئیس سازمان زنان برای زنان افغان در نیویورک. ما موضوع را لحظه به لحظه دنبال میکنیم و شما را از تازه ترین ها آگاه میسازیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و همچنان می توانید با ما پیام های کوتاه بفرستید و نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084620 و 00 42 02 21 12 41 38. زود برمیگردیم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید پناهجویان حقوق بهتر خواهند داشت. بان کی مون روز دوشنبه گفت در صورت تطبیق توافقنامه بین المللی در مورد پناهجویان، حقوق آنها به طور خاص در بخش‌های تعلیم و تربیت و کاریابی بهبود می‌یابد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما حالا برنامه را با گزارش در مورد غرب افغانستان دنبال میکنیم. در ولایت هرات کشت کوکنار در مقایسه با پارسال گفته میشود 60% کاهش یافته. مقام های محلی میگویند دهقانان در این ولایت تمایل زیاد نداشتند تا کوکنار کشت کنند. با گفته مقام ها در سال که گذشت حدود 4600 کیلوگرم مواد مخدر را به دست آوردند و در پیوند با آن بیش از 300 تن هم از سوی نیروهای مشترک امنیتی بازداشت شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
این آمار میرساند که بیشتر دهقانان در هرات علاقمند نیستند که زمینهایشان را کوکنار بکنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید کشت کوکنار در هرات کاهش یافته و دهقانان کمتر علاقه به کشت کوکنار در این ولایت دارند. آقای فرهاد گفت آمارها از کاهش 61% کشت خشخاش در ولایت هرات حکایت می کند.
ما شاهد کاهش 61% کشت کوکنار در سطح ولسوالی ها بودیم در جریان یک سال اخیر، که خود از این بیانگر عزیز که یک علاقمندی جدی در بین دهقانان به خاطر مبارزه با کشت مواد مخدر پیدا کردن و این روند نوید خوب در پی خواهد داشت.
این خوشبینی ها در حال صورت می گیرد که کشت کوکنار همچنان در چند ولسوالی محدود این ولایت وجود دارد. بیشتر زمین‌های تحت کشت کوکنار در ولسوالی‌های ناامن شیندند، کشک کنه و کشک رباط سنگی هرات دیده می‌شود. مسئولان محلی در هرات میگن موجودیت مخالفان مسلح دولت در بعضی از مناطق این ولسوالی‌ها سبب شده است تا دهقانان زمین‌هایشان را در این مناطق خشخاش کش کنند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات میگوید جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر از توانایی اداره محلی بالاست، ولی مردم میخواهند به جای کوکنار زعفران کشت نمایند.
در مجموع در ولایت هرات مردم علاقمندی زیاد به کشت مواد مخدر ندارند، صرف در چند ولسوالی محدود، و الا اداره محلی در حد نیست که بتونه جلوی از کشت رو بگیره. با آن هم ولایت هرات خوبیش همیست که خود مردم علاقمندی به کشت مواد مخدر ندارن، برخلاف رفتن به طرف کشت زعفران، و کشت زعفران بسیار رایج شده، همه مردم میخوان که روزی حلال پیدا بکنن.
در پلوی این جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در یک سال اخیر نیروهای امنیتی 326 تن را به تام تولید و قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. آقای فرهاد همچنان گفت در این مدت 4600 کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شده است.
بالغ بر 4600 کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط نیروهای مختلف امنیتی کشف و ضبط شده، که در پیوند به این موارد 326 تن از افرادی که اقدام با قاچاق، تولید، ترانزیت مواد مخدر میکردن گرفتار شده.
در یک دهه اخیر دولت افغانستان به کمک جامعه جهانی کوشش کرده است تا دهقانان در افغانستان دست از کشت کوکنار بردارند، اما این تلاش ها در بعض از ولایات افغانستان چندان موثر نبوده است. دهقانان در بعض از ولایات افغانستان همچنان سرگرم کشت و تولید مواد مخدرند، اما در ولایت هرات در غرب افغانستان کشت کوکنار رنگ باخته است. ولسوالی قوریان و پشتون زرگون هرات که زمان کشت کوکنار در آن رونق خاصی داشت، اما دیگانان به جای کوکنار زعفران کش کردند و از آن حاصلات زیادی نیز به دست آوردند. بشیر احمد عمدی، آمر امور زراعتی ریاست زراعت هرات، میگوید کشت زعفران در این ولایت از کشت کوکنار جلوگیری کرده است. او میگوید بیش از 1000 هکتار زمین در این ولایت تحت کشت زعفران قرار دارد. آقای عمدی گفت محصولات زعفران در هرات سالانه بین 4.5 تا 5 تن میرسد. او همچنان میگوید که در حال حاضر 8800 دهقان در ولایت هرات مصروف کشت زعفرانند که تقریبا 50% آنان را زنان تشکیل میدهند. با این حال مقامات ملی در ولایت هرات امیدوارند که بتوانند کشت و تولید مواد مخدر را از ولایت هرات نابود کنند و دهقانان را به کشت زعفران تشویق کنند تا دست از کشت کوکنار بردارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و در گزارش دیگر بشنویم که وزارت زراعت و مالداری افغانستان تعهد کمک 170,000 تن گندم از سوی هند به افغانستان را مهم و با ارزش می‌داند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمک بخش از نیازمندی افغانستان به گندم را مرفوع می‌سازد. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، می‌شنویم.
در حالی که افغانستان هنوز هم سالانه بیش از 1.3 میلیون تن گندم مورد نیازش را از خارج خریداری می‌کند، وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید کمک هند میتواند بخش از نیازمندی های افغانستان را در این بخش مرفوع سازد. لطف‌الله راشد، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هند پیش از این تعهد کمک بلاعوض 500,000 تن گندم را به افغانستان کرده بود و این گندم نیز بخشی از آن است. آقای راشد در مورد گفت
این مقدار گندم در فصلی که ما در جریان رفع حاصل هستیم و طبعا ما هر سال به خریداری گندم است نیاز داریم. کمک دولت هند این مقطع زمانی بسیار کمک مهم است و
سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در حال حاضر 9 ذخیره‌گاه گندم در کشور وجود داشته که در حالات اضطراری از آن استفاده می‌گردد. با اساس معلومات این وزارت افغانستان سالانه به 6 میلیون تن گندم نیاز داشته که 1.3 میلیون تن آن را از دیگر کشورها خریداری می‌کند. این چند سال قبل تعهد کمک 500,000 تن گندم را به افغانستان کرده که به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری مقدار از این کمک‌ها در دو مرحله به این کشور رسیده است. با تازگی وزیر اقتصاد افغانستان گفته است که هند موافقت کرده است تا 170,000 تن گندم را به افغانستان اهدا کرده و آن را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان سازد. در این حال عبدالله وحیدیار، یکی از کارشناسان اقتصادی، میگوید این کمک ها در کوتاه مدت برای افغانستان موثر است، اما در دراز مدت به گفته وی حکومت افغانستان باید برای رسیدن به خودکفایی در بخش گندم تلاش هایش را بیشتر سازد.
حکومت افغانستان در خاص وزارت زراعت و مالداری باید در عرصه اقدامات جدی کنم، به خاطر از اینکه مردم افغانستان یگانه چیزی که از او رنج میبرند او نبود مواد اولیه است که ما میتونیم از روی زراعت این نقطه ضعف خود قوت ببخشیم و زراعت کشور خود به پای سوار.
آقای واحدیار سفارش میکند که حکومت این کشور در کنار زراعت به دیگر بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیز توجه لازم کرده و این کشور را از احتیاج به کشورهای خارجی نجات دهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید طرحی را برای خودکفا شدن افغانستان در بخش گندم ترتیب کرده است که به اساس آن این کشور تا سال 2022 میلادی در بخش گندم به خودکفایی خواهد رسید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
و از هفت شام تا هفت صبحم روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. یک آتش سوزی شدید دیروز در یک کمپ بزرگ مهاجران در یونان هزاران تن را به فرار موقتی از این کمپ واداشت. این که جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است، زرغونه منگل به شما می گوید.
هزاران مهاجر دیروز در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسبوس یونان زمان وادار به فرار شدند که یک آتش سوزی شدید در این کمپ رخ داد. آتش سوزی که به گفته پلیس گمان می رود عمدی بوده باشد. یک منبع پلیس آتن می گوید این حادثه تلفات را در بر نداشت، ولی تقریبا تمام خیمه های کمپ موریا سوختند و کانتینرهای مربوط به همین کمپ نیز تخریب شدند. بر اساس گزارش ها درگیری هایی که بین اتباع چند کشور مختلف در این کمپ رخ داد مانع کار کارمندان اطفایه شد. به گفته یک منبع پلیس بین 3 تا 4 هزار پناهجوی ساکن در کمپ موریا از آنجا فرار نموده به میدانهای اطراف این کمپ پناه بردند و باد تند گرمی شعله های آتش را به سوی آنها جاری ساخته بود و کار کارمندان اطفایه را مشکل، ولی بالاخره کارمندان اطفایه توانستند آتش را خاموش سازند و برگشت مهاجرین به این کمپ ویران آغاز شد. به گفته یک افسر پلیس شک وجود ندارد که این آتش سوزی عمدی بوده است. حدود 150 مهاجر کم سن که در این کمپ زندگی می کردند در یک مرکز مربوط به اطفال جابجا شدند. تنش ها در این کمپ صبح دیروز زمان آغاز شد که آوازه های پخش شد که گویا مهاجرین به شکل گروهی به ترکیه اخراج می شوند. ولی حضور گسترده پلیس در این محل تنش ها را کاهش داد. در حال حاضر بیش از 60,000 مهاجر در یونان به سر می برند که اکثر آنها امیدوار رفتن به جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی اند. ولی این تلاش آنها به دلیل بسته شدن سرحدات بعض کشورهای اروپای شرقی امسال با مشکلات مواجه شد. گروه های حقوق بشر بار بار از وضعیت مهاجرین در یونان ابراز نگرانی کردند. اکثر این مهاجرین از سوریه، عراق، افغانستان و پاکستانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید پناهجویان حقوق بهتر خواهند داشت. بان کی مون دیروز گفت در صورت تطبیق توافقنامه بین المللی در مورد پناهجویان، حقوق آنها به طور خاص در بخشای تعلیم و تربیه و کاریابی بهبود می‌یابد. بیشتر از آرش همایون.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد به اجلاس روز دوشنبه اسمبله عمومی این سازمان گفت در صورت تطبیق توافقنامه بین المللی در مورد پناهجویان، حقوق آنها به طور خاص در بخش‌های تعلیم و تربیه و کاریابی بهبود خواهد یافت. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، بان کی مون در نخستین اجلاس سازمان ملل متحد که در سطح عالی در مورد پناهجویان تدبیر یافته گفت در صورت عملی شدن این توافقنامه، اطفال بیشتر به مکتب خواهند رفت. پناهجویان خواهند توانست شغل بیابند و سایر حقوق آنها حراست خواهد شد. روز دوشنبه در آغاز اجلاس اسمبله عمومی سازمان ملل متحد، رهبران 163 کشور عضو این سازمان مصوبه سیاسی را تصویب کردند که به هدف تعهدات بیشتر در امر مدیریت پناهجویان و مهاجرین از طریق تضمین حقوق بشری آنها تدوین شده است تا از این گروه های صدمه پذیر حراست شده و تقسیم مسئولیت بین المللی بهبود یابد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت اجلاس روز دوشنبه این سازمان یک شکست بن‌بست را نشان می دهد که در برابر آزمون های ناشی از مهاجرت انسانی اتخاذ شده است. بر اساس این توافقنامه جدید، کشورهای جهان تعهد کردند تا تمویل مساعدت‌های بشری به خاطر حل بحران‌های را بهبود بخشند که انسان‌ها را مجبور به ترک خانه‌هایشان می‌کند. آژانس خبری دی پی ای جرمنی می‌نویسد زید راد الحسین، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، یک هشدار قوی را در مورد زنوفوبیا یا بیگانه ستیزی ارائه نموده گفت به نظر می‌رسد که خیلی‌ها دهشت جنگ‌های جهانی را فراموش کردند. قرار است روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میزبان اجلاس باشد که در آن حدود 40 کشور جهان اشتراک می کنند و در این اجلاس در مورد تدابیر جدید کمک با مهاجرین صحبت خواهد شد. اشتراک کنندگان در مورد مساعدت با مهاجرین و یا ایجاد زمینه های کار و تحصیل برای آنها تعهد خواهند کرد. در حال حاضر به طور بی سابقه حدود 65.3 میلیون تن در سطح جهان بیجا شدند که 21 میلیون مهاجر نیز شامل آن است. حدود نصف مهاجرین جهان در 8 کشور یعنی ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا و یوگندا به سر میبرند.
گزارش بود از آرش همایون. و اکنون ساعت 3:30 به وقت کابل است. سید سمی عباس در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند در صورت نیاز برای تکمیل تحقیقات در مورد یک حمله کننده امریکایی افغان الاصل در امریکا با این کشور همکاری خواهد کرد. مسئول فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز از راه اندازی عملیات تصفیوی زیر نام مرحله 4 عملیات شفق در ولایت زون شمال شرق خبر میدهند. در نتیجه بمباردمان تیاره های بی پیلوت نیروهای خارجی بر ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار 12 تن از اعضای گروه داعش کشته شدند. بعد از حمله هوایی کشنده بر یک کاروان کمک‌های بشری در شهر شمالی سوریه حلب، سازمان ملل متحد ارسال کاروان‌های کمک‌های بشری را به اینجا متوقف ساخته است. روسیه می‌گوید قوای حکومت سوریه به حمایت قوای هوایی روسیه حملات شورشیان را در منطقه شمالی شهر بزرگ سوریه حلب به عقب زدند. یک متخصص لبنانی تکنولوژی معلوماتی که یک سال قبل در ایران بازداشت شده بود به 10 سال حبس محکوم شد. نزار زاکه یک باشنده واشنگتن که در ماه سپتامبر سال 2015 در تهران بازداشت شد همچنان باید بیش از 4 میلیون دلار جریمه نقدی بپردازد. رهبران جهان برای 71مین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شدند. 136 رهبر دولت و حکومت و ده‌ها وزیر در این اجلاس که تا 26 سپتامبر ادامه خواهد داشت سهم می‌گیرند. و اوکراین می‌گوید یک تبعه 25 ساله ازبکستان را به اتهام جاسوسی به روسیه دستگیر کرده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در صفحه اینترنت ما هم دیده و خوانده میتوانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در این قسمت برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و همچنان در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اما اکنون این گزارش را بشنویم که در بغلان آمادگی ها برای مقابله با مرض کشنده و در حال گسترش تب کانگو آغاز شده است. تب کانگو یک بیماری ویروسی است. بیشتر در این گزارش از بشیر احمد غزالی بشنویم.
تب کانگو چیست؟ دکتر احمد بار صاحبزاده رئیس صحت عامه بغلان در این مورد میگوید
تب خونریزدهنده کریمیا یا کانگو یک مرض ساری، کشنده و مهلک و مشترک بین انسان ها و حیوان ها است. از طریق گزیدن کنه داخل بدن حیوان شده و بدون از اینکه حیوان کدام اعراض و علائم از خود نشان بده در بدنش باقی میمانه.
دکتر بارز میافزاید این مرض از طریق کنه یا یک نوع حشره مصاب به میکروب تب کانگو وارد بدن حیوان و از طریق گوشت، شیر و سایر مایعات حیوان به انسان منتقل میگردد. برخی از رسانه ها به نقل از وزارت صحت افغانستان گزارش دادند که از سال 1386 خورشیدی تا سال 1395 خورشیدی 403 تن در 12 ولایت کشور از جمله بغلان مصاب به مرض تب کانگو شده که 50 تن آنان تلف و بقیه نجات یافتند. در ولایت بغلان تنها یک قصاب در سال جاری مبتلا به این مرض شد ولی به زودی در کابل مداوا گردید. رئیس صحت عامه بغلان میگوید این مرض در سایر ولایت در حال گسترش است و یک مورد آن هم در بغلان زنگ خطر است و آنها به همین منظور آگهی دهی به قشر آسیب پذیر را آغاز کرده و اقدامات پیشگیرانه را جهت مقابله با این مرض روی دست گرفتند.
چون یک مرض ویروسی و فوق العاده ساری و کشنده و به شدت در حال شیوع است، بنان به خاطر وقایع و پیشگیری از او همین برنامه آگاهی دهی را روی دست گرفتیم که هموطنان ما حداقل به ارتباط از این مرض بفهمند. بالاتر از 150 نفر ما کارکنان سی جامعه را، دکتر صاحب را و قصاب را، کسایی که معرض به خطر مبتلا شدن به این ویروس هستند و به این مرض، اونا را ما ترند دادیم.
دکتر بارز توصیه می کند که 80% مردم ولایت بغلان مال دارند و باید در هنگام خوردن محصولات تازه حیوانی و ذبح حیوانات نکات آتی را در نظر داشته باشند.
در هنگام ذبح حیوانات از دستکش و چپنهای محافظتی که آستین و دامن دراز داره استفاده بکنند و همچنان در صورت داشتن زخم در دستان از ذبح حیوانات و توته کردن گوشت جلوگیری بکنند، از خوردن گوشت و جگر نیم خام جلوگیری بکنند.
و همچنین در مورد اعراض و علائم این مرض میگوید:
اعراض و علائم از این مرض عبارت تب شدید است، سردردی است، درد عضلات است، شخم ماندن گردن است و سرخی چشم است، ترس از نور است و در مراحل پیشرفتهش خونریزی مثلا ظاهر شدن نقاط سرخ و کبود روی جلد است، آمدن خون است بیره و دهن و بینی و بالاخره و موجودیت خون در استفراغ و بالاخره مواد غایطه، ای اعراض و علائم شد.
رئیس صحت عامه بغلان میگوید هرگاه علائم تب کانگو در وجود کسی مشاهده شد باید خودش را به زودی به شفاخانه برساند، زیرا اگر دیر شود علاجش خیلی مشکل و حتی ناممکن میگردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون نوبت پخش برنامه های هفتگی است. تا لحظات دیگر در جستجوی انصاف، اما حاله
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
الو نه خاموش شد، نه خاموش نیا، الو خاموش نیا بخدا.
سلام علیکم، جورتون بخیرتون، سلام با کارکنان شما. همه مسئله از این شهادت نامه است در ولایت غزنی، در ولسوالی قره‌باغ یک نمکتب است به نام بی‌بی زهرا. 3 سال پیش که دخترها فارغ شده از اینجا شهادت نامه شده نمیتن، یک تعداد کسا رو شهادت نامه شده دادن به حساب 3,500 گرفتن از با. یک تعداد که حال ما میریم میگه نه آورده، این یک سال ماشه که ما میریم میگه نه آمده، فلان هست و جنگ هست، اینی توی حساب هست، ما این حال چیزی گرفتیم 3 ساله، نتایج 3 ساله چه گرفتیم. اینجا آورده اینجا هم که میبریم در ریاست معارف یا میگه که برادر مکتوبی شه بیار، حال ما مکتوبی شه از کی بیاریم؟ اون مکتب بی زهرا را به نام چی جور کردن؟ یک مکتب فامیلی شده. وزارت معارف هم شماره تلفن خود زاده از طریق تلویزیون اعلام میکنه، ما کی شماره را گرفتیم؟ حال که زنگ میزنیم هیچ کس بالا نمیکنه. وره اونجا که میریم ددان دروازه نمیمانه، یک آدمی که میای که حسابش کالایش نه ورس لوکس است و اون رو میمانه، یک آدمی که کالایش کم از چرکی باشه چیز باشه او رو نمیمانه. بسیار تاخیر میکنه مردم. این چی رقم است که وزارت معارف که تلفنش هم داده نه بال میکنه نه مردم اونجا میمانه؟ حال 3,500-4,000 تا یک آدم چرا بیته اونجا که شهادت نامه رو بگیره؟ تحصیل کرده، خوانده، فارغ شده، اسنادش جدید، شهادت نامه رو نمیته. امر یک خواهش میکنم که شما قدرمن وزیر معارف امر در جریان بگذارید که چی رقم است حسابش. تشکر.
امیه که وزیر صاحب معارف از اسدالله عنیف آمد و در یک اولنگی تأثیری نداشت و خاطری که ماش معلمین 3 بیل شده حواله نشده و خودرمه معلمین همین سال هم هیچ حواله نشده و سال قبل بیرون از خدمت هم هنوز حواله نشده و یک برجی داخل خدمت سال قبل هم حواله نشده. امیر با مجیب مهداد سخنگوی وزارت معارف در میان بگذارید. من یک معلم هستم از ولایت مامیان، از ولسوالی یک اولنگ و شما با تماس هستم. تشکر، خدا حافظ.
بله. خب محترم آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات باز ما به شما مراجعت میکنیم به نظری که شنونده های محترم رادیو آزادی در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام ثبت شده. یکی از پیام ها به نظر من بسیار جالب خورد که حتما گفتم به گوش شما برسن، اوست که از ولایت غزنی از مکتب نسوان بی بی زهرا فکر میکنم اگه اشتباه نکده باشم اونجا چند نفر، یک نفر پیام گذاشته که دخترها که فارغ شدن یعنی 1 سال میشه که ما نتونستیم دیپلم بگیریم و اونا میگن که همیشه که ما مراجعت میکنیم اونا میگن که فردا بیا فردا بیا و از این قبیل مسائل. امیده گفتم که به توجه شما برسنیم اگه این موضوع تعقیب شده صاحب.
سلام بر شما بر شنوندگان شما. حتما ما این موضوع را خاصتا تعقیب میکنیم، منتها در مورد شهادتنامه ها متاسفانه یک مشکلی که وجود داره ای است که ما امو ظرفیت های تکنیکی وزارت به تناسب شمار مکاتب و شمار فارغان یکم محدودتر است.
بله.
ما یک بحث یکی از دلایل این مشکل هم مرکزی سازی توزیع شهادتنامه است. یعنی ما تنها در کابل شهادتنامه توزیع میکنیم و این باعث از این شده که از تمام مکاتب هر ساله شهادتنامه های از اینا از طریق کابل، از طریق دفتر نتایج ما در کابل پروسس شود و این خوبیش است که حداقل ما میتونیم کنترل داشته باشیم که شهادتنامه های تقلبی و اینا توزیع نشه. ولی این مشکل که ایجاد کرده می است که به موقع برای مکاتب شهادتنامه هایشان در یک زمان کوتاه داده نمیشه، منتها برای موارد عاجل کسایی که بورسیه بگیرن برای از اونا ما میتونیم در ظرف دو هفته شهادتنامه بدیم، منتها متاسفانه مکاتب در نوبت هستن و باید بر اساس نوبتی که دارن تا چاپ و پرینت میشه شهادتنامه این زمان طولانی رو میگیره و چون هر سال در تمام افغانستان مکاتب فارغ میتن و اینا خواهان شهادتنامه هستن یک مقدار وقت میگیره. هر یک وزارت معارف روش کار کرده رئیس ایست که ما چگونه بتانیم توزیع شهادتنامه ها را غیر مرکزی بسازیم و در عین زمان امو آسیب پذیری های از ایره هم به حساب کاهش بتیم، یعنی یک سیستم الکترونیک ایجاد بکنیم که از مرکزم قابل کنترل باشه و تا ما بتانیم در هر ولایت شهادتنامه را توزیعش را شروع کنیم تا ای که از تراکم توزیع شهادتنامه ها در مرکز جلوگیری شه و مردم به تکلیف نشن. روی طرح وزارت معارف در کار کرده روانه.
بله مهرداد صاحب، اگر یک سال یک شهادتنامه تال بخوره بس لای بسیار یک مدت طولانی نیست از خاطر که کار از اونا به هدر نره، یعنی ضرورتشان رفع شوه یک نوع تصدیق نامه یا یک خط از طرف از امو هر مکتب برشان داده شوه که هر جایی که مراجعت میکنن نشان بدن که اینم از اینجا فارغ شدیم هنوز دیپلم به دستم نامده.
بله این مسئله هست از جناب آقای نظر. این همکاری وجود دارد، مثلا مواردی که یک کسی میخواه بره به دانشگاه بره به سند ضرورت داره دانشگاه خصوصی، یا مواردی که یک کسی مثلا میخواه وظیفه بگیره، ما اینا استثناء هستن و ما هم را جناب همکاری میکنیم و یا بورسیه کسایی که میرن در ظرف دو هفته تا سه هفته برشان شهادتنامه داده میشه. ولی کسایی که مثلا در ولایات هستن و متقاضی هستن که تمام فارغین یک دوره مکاتب بیای بر از اونا یک کمی ناوقت‌تر داده میشه به خاطر از اینکه باید اونا در نوبت انتظار بکشن تا اینکه نوبتشان فرا برسه.
بله خب امی شکایت مشهور همیشه سب تأخیر در پرداخت معاشات است. از یک اولنگ از بامان از ولایت بامیان از یک اولنگ یک استاد ما بازم پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشان شکایت میکنن. سب این مسئله چطور شد؟ سب قبلا ما صحبت کرده بودیم شما گفته بودین که امکانات در نظر است. بله
بله یک مشکلی که وجود داره ایست که با وجودی که معاشات یعنی تخصیص ها در اول سال مالی وقتی که به حساب به وزارت معارف میرسه این تخصیص ها تقسیم میشه به تمام ولایات و ما در ربع اول سال برای تمام ولایات به حساب متخصیص هایشان رو میفرستیم و اونا به اندازه کافی پول دارن تا ای که حساب های سالهای گذشته را ترسیه بکنن. ما در تاریخ 28 حمل یک مکتوب متحد المال و تمام ریاست های معارف ولایت فرستادیم که هرچی از حساب سالهای گذشته است با تصفیه شود و اونا تصفیه شود و معاشای استادا هیچ نباید تال بخوره. متاسفانه در شمار از ولایت ها کمکاری های از ریاست های محترم معارف در ولایات هست که ما این شکایت ها را یادداشت میکنیم و جدن با اینا برخورد میکنیم به خاطر از اینکه نباید معاش معلم هیچ دلیل برای اینکه معاش معلم صاحب طالب خرا وجود نداره، تخصیص وجود داره، چرا اینا معاش معلم صاحب را به موقع پرداخت نمیکنن؟ ما این مواردی را که در حال گردآوری گزارش هستیم که در هر ولایتی که تعلل صورت گرفته باشه با کسایی که تعلل کرده باشن به موجب برخورد بسیار جدی میکنه رهبری وزارت معارف.
بله مهرداد صاحب، ما چه من قبلا به خیال یک دفعه به ما گفتین امی یک شماره تلفن خاص بود در وزارت معارف که اگر استادا یا کسی شکایت می داشت بر از او مراجعت کنن. امو شماره تلفن اگر در ذهنتان باشه صاحب یک بار دیگه به ما بگوین که نشر بله. کنیم.
خواهش میکنم. بله او یک کودی هست که در در به حساب به 455 می فرستن.
بله
455 میزنن، بعد از او یا ده دره میزنن به 455 میفرستن.
بله
این شکایت از اینا و شکایت خود ثبت میکنن. شکایت از اینا مستقیما به وزیر صاحب میرسه. وزیر صاحب معارف هر روز این شکایت ها را یک کسی مسئول است که مکتوب کنه و به سر میزشان بمانه و وزیر صاحب شخصا هدایت میتن و ما تا به حال ده ها مکتوب با ولایت ها به اساس این شکایات فرستادیم و ما خواهان حل مشکل مردم و این که باید گزارش هم برای ما بتن. اما رقمی که کتبی ما میفرستیم هدایات وزیر صاحب و رهبری وزارت معارف، درخواست ما ایست که از رسیدگی به این شکایت و به این مشکل برای ما ریاست های محترم ولایات و مرکز ریاست های معارف برای ما باید کتبا گزارش بدن از اقداماتی که کردن و این شکایات چدن پایگیری میشه.
بله. بله. امی شماره تلفونی که شما گفتین ای در تمام ولایت عین نمره است؟
عین کد است. بله در تمام ولایت در دره به 455 میفرستن و شکایت خود را ثبت میکنن و تا به حال شمار زیادی از متنای ما بیش از صدها شکایت طالب برای ما رسیده و ما چند بار مکتوبای خودم به رسانه بردیم و گفتیم که چگونه ما رسیدگی کردیم با مکتوبایی که فرستادیم با ولایات اونا را بودیم و با مردم نحوی رسیدگی را هم در میان گذاشتیم.
بله خب بخاطر که با ما خودم خوب صحیح روشن شد و سبه این شماره تلفونه که همی تلفونه که برداشتن کدام شماره را بزنن باز چی کنن چه؟
ده در را میزنن با حساب ده در را دایل میکنن با 555 میفرستن ایده ایده که با 555 فرستادن بعد از او برای از اونا میگه که شما پیام صوتی خود ضبط کنید. پیام صوتی خود اونا ثبت می باز پیام خود ثبت میکنن و نمو باز به وزارت معارف میرسه.
بله ما به خاطر از این
در دایر میکنن بعد از او به
555
آه باز رو با 555
بله برای از اینکه یکی ادامی شنوانده های ما گفته بودن که ما چند بار پیام ثبت کردیم تلفن جواب نمیده، از او خاطر چند بار تکرار کردیم که اینا اشتباهی کدام جای دیگه زنگ نزنن، از او خاطر بسیار زیاد تشکر از همکاریتان. خب محترم آقای بله محترم آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف یک جان تشکر از مصاحبتان.
سپاس از شما جناب نظرسنج.
موفق باشین. فعلا خداحافظ. موفق باشین. خداحافظ. شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
من نوسته دارم نزور دارم ایچ
من خانه ایچه باشنم ملاد سوستنم
ایچ درد مادرم هست ای درد پدرم هست سلام علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل ابتلا باشنده ولایت کنر که در پوهنتون ننگرهار محصل است، اما برشته که معرفی شده خوش نیست و قناعت ندارد. ابتلا میگوید امتحان کنکور را 2 سال قبل سپری کرده، اما با وجود تلاش هایی که کرد و نمره خوبی که هم به دست آورده است، کسی برای تبدیلیش به رشته دلخواهش اقدام نکرده و با وی همکاری نکردند. سرانجام عبدالله پس از تلاش های زیاد مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواست تا در قسمت حل مشکلش وی را کمک کرده و موضوع را با مقامات وزارت تحصیلات عالی در میان بگذاریم. ما در مورد مشکل عبدالله نظر مقامات وزارت تحصیلات عالی را هم گرفته ایم. اما نخست توجه کنید به سخنان عبدالله که حالا در کدام رشته درس می خواند و رشته مورد علاقه اش کدام است.
زمانم عبدالله کنن زمان سه دقیقه درینیم کل که کنکور امتحان مورد
نام من عبدالله است، از کنر صحبت می کنم. مشکل من این است که در سال 1393 من امتحان کنکور را سپری کردم، اما پس از این که در پنجه تعلیم و تربیت کامیاب شدم، مرا در دیپارتمنت جغرافیا معرفی کردند، در حالی که من این دیپارتمنت را انتخاب نکرده بودم. انتخاب من بخش روانشناسی و ادبیات انگلیسی بود. من دیگر پنجه‌های حقوق و شرایط را انتخاب کرده بودم، مگر مرا خلاف انتخابم در بخش جغرافیا دادند. من مشکل خود را با یک استاد شریک ساختم و برایش گفتم که من بخش جغرافیا را انتخاب نکردم، مگر مرا در رشته جغرافیا معرفی کردند. خواست من این است که اگر به رشته دلخواه خودم تبدیل شوم خوب می شود.
فعلا این را بگو که در کدام پوهنتون محصل هستی؟
من فعلا در پوهنتون ننگرهار هستم.
این موضوع را با مقامات پوهنتون ننگرهار شریک کردی؟
من این موضوع را در اینجا در کنر با یک استاد پوهنتون شریک ساختم. من برایش گفتم که رشته جغرافیا را خوش ندارم، برایم راهنمایی کن که من چی کنم، از این بخش به کدام بخش دیگر تبدیل می شود، این کار را انجام بدهم یا کدام کار دیگر را کنم. بعد برایم گفت که نمرات تو چند است. مرا با 187 نمره به بخش جغرافیا دادند.
عبدالله خان، ای استاد برات مشوره خوب داده، مگه چرا نزد مقامات پوهنتون ننگرهار مراجعه نکردی؟
یک استاد روانشناسی پوهنتون ننگرهار بود. من برایش گفتم که من چی کنم، از کدام طریقه استفاده کنم. او برایم گفت که حالا بالای همین رشته هم شکر بکش، زیرا کسانی هستند که زحمت کشیدن و تلاش هم کردن، مگر یا بی نتیجه ماندن و زمانی که امتحان میدهند با چانس سیوم هم کامیاب نمیشوند. پس قناعت کن به چیزی که در قسمت تو است.
یعنی فعلا هم آرزو داری که از رشته جغرافیا تبدیل شوی و به این کار خوش هستی؟
بله، اگر این کار شود من به این خاطر خوش هستم. چیزی را که انسان با آن علاقه دارد بخواند، ثمران هم خوب می باشد به نظر من.
شما شنیدید که عبدالله میگوید به رشته جغرافیا علاقه‌مندی ندارد و کسی هم به مشکلش توجه نکرده است و در ضمن آرزو دارد که به رشته دلخواهش تبدیل شود. من این موضوع را با محمد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتم و سوال نخست را از وی چنین مطرح کردم. یک برادر ماست محصل از پوهنتون ننگرهار با ما تماس گرفتن، در برنامه مشکل خود مطرح کردن که اینا به اساس امتحانی که داردن در کنکور در پانزده تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار کامیاب شدن، اما اینا وقتی خواستن در دیپارتمنت که اونا میخواستن به او درسای خود به پیش ببرن، خلاف توقعشان یا خلاف خواستشان به دیپارتمنت دیگه معرفی شدن. اول اگر بگویم که پروسه چطور است وقتی که یک محصل به یک دیپارتمنت میره، چی معیارهایی وجود داره که واقعا به مو
خواهد نمره کنکور. نمره کنکور کسی که بلندترین نمره کنکور گرفته مثلا در پوانتون تعلیم تربیه، ما اولویت همو دیپارتمنت را میتونیم که متقاضی جاب داره، مثلا انگلیسی، یا مستقیم میرن امتحان میتن در انگلیسی معرفی میشن، بعد از او مثلا دیپارتمنت عربی در پوانده تعلیم تربیه، بعد از او دیپارتمنت زبانهای داخلی ماست، پشتو و دری، به این ترتیب جغرافیا است مثلا رشته روانشناسی و غیره. وقتی که محصله که در امتحان کنکور 275 نمره گرفته باشه، یعنی بلندترین نمره پوانده تعلیم و تربیه را، ما او را مستقیم معرفی میکنیم به اون دیپارتمنت دارای اولویت. کسی که 270 نمره گرفته باشه پوانتون مربوطه او را معرفی میکنه به دیپارتمنت دومی و بعد از او به می ترتیب سیومی، چهارمی، پنجمی. این یک میکانیزم. میکانیزم دیگه مایی است که وقتی که یک محصل عمومی میخوانه، بعد از دو مثلا دیپارتمنت هاش تقسیم بندی میشه به اساس مجموع فیصدی نمراتشان، اینا معرفی میشن به دیپارتمنت ها. یعنی میار برای وزارت تحصیلات عالی نمره است. من یقین دارم که برادر ما که در کانکور امتحان داده اون نمره میاری را نگرفته که در او دیپارتمنت کی میخواد شامل شود، نمره پایین گرفته، از او خاطر در دیپارتمنت پایین تر.
در قسمت از برادر اگر بگویم اینا خواهی دعا دارن که من نمره درست دارم و در پانتونه که من میخواستم در دیپارتمنت درس بخونم خلاف توقعیم برای من داده شده، چی فکر
یعنی
میکنین؟
کسی اگر کسی پایین تر از نمره از اینا عرض مکیز، کسی پایین تر از نمره از اینا یا خلاف اصول خلاف میارها معرفی شده باشن که حق از اینا نقض شده باشه، ما در وزارت تحصیلات عالی در خدمت هستیم، اینا عریضه کنن، بیاین مراجعه بکنن، با مشکلشان ما رسیدگی میکنیم و با پوانتون مربوطه هدایت میتیم که با مشکلشان رسیدگی کنن. اما اول اقدام باید با پوانتون مربوطه بکنن که اگر پوانتون بر مشکلشان رسیدگی نکرد، وزارت تحصیلات عالی همیش دروازهش باز است برای خیر مراجعه.
بله، در این قسمت قانون چه میگه امین صاحب؟ قانون در این قسمت چه میگه؟
شما عرض کردم که معیار است پیش ما، معیار لایحه اینا میره میگه که بر اساس بلندترین فیصدی نمرات.
خب ای برادر، اگر مشکلشان در پانتون حل نشد چه زمانی میتونه خدمت شما بیاد؟
من بازم تاکید میکنم وزارت تحصیلات عالی در وزارت تحصیلات عالی اینا مراجعه بکنن، ما بر مشکلشان بازترین فرصت رسیدگی میکنیم. بسیار محصلین ما ادعا میکنن که ما بر حق هستیم، وقتی که متاسفانه میان میبینیم مطالعه میکنیم که نمره فیصدی نمرهشان پایان است یا مشکل داشتن یا مثلا مجموع فیصدی سمستروارشان کم است، یعنی مشکل دارن. اگه اینا ادعا میکنن که نه نمره ما بلند است، مجموع فیصدی نمرات ما که اگه سمستر خوانده بلند است، باز ما با پوانتون مربوطه ای را راجع میکنیم از طریق میکانیزم های حتی تفکیش و همون میکانیزم های حقوقی که داره میره تحقیق میکنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل عبدالله محصل پوهنتون ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان و یا کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت دریافت رای حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره را یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید: 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013.
شکر
جان،
خب
آدم
از چی
شکر
میگن؟
شکر
نفهمیدی.
یاری یاران از شکر، دخت افغان از شکر، چشم روشن میکنن آب پهمان از شکر. یاری یاران از شکر، دخت افغان از شکر، چشم روشن میکنن آب پهمان از شکر. آی شکر وی شکر، آی شکر وی شکر، دل با دامن گل بسر، دل با دامن گل بسر. کاش که سحر مون تو بر ببر، کاش که تا سحر مون تو بر ببر. یاری یاران از شکر، دخت افغان از شکر، چشم روشن می کنن آب پهمان از شکر. یاری یاران از شکر، دخت افغان از شکر، چشم روشن می کنن آب پهمان از شکر.
یار خروار سر رای دکان کیس شکر،
چشم روشن می کنم.